بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستقنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه اللیل را مطرح میکنیم. دیروز در سرآغاز آیات این سوره اشاره شد به سه قسم و سوگندی که خداوند بیان فرمود. سوگند به شب، هنگامی که پرده پوشی میکند، پوشش فراگیر شب که همه چیز رو زیر چتر تاریکی خیش و استتار خود قرار می دهد. سوگند به منافع شب، سوگند به رازهای پنهان در دل شب، سوگند به همه حوادثی که در طول تاریخ در دل شب دست و رخ داده است، و سوگند به روز، هنگامی که جلوه‌گری می کند، آشکار می کند و لائح و ظاهر می شود همه چیز برای انسان ها. سوگند به تلاش های موفق در روز، سوگند به حوادث مبارکی که در روز برای انسان ها پیش آمده است و همه زمینه هایی که می تواند مورد قسم با پدیده روز و شب باشد. آنگاه سوگند بعدی به مسئله خلقت و آفرینش مذکر و مؤنث و زوجیت در آفرینش و در خلقت الهی بود. این خلقت و زوجیت در نظام طبیعی نباتات، گیاهان و انسانها طبعاً بیشتر تأکید بر عالم انسانی و بشری است و ما خلق الذکر و الانثى. اشاراتی کردیم در مورد مسئله زوجیت و بحث مؤنث و مذکر، دیروز دیگه تکرار سخن نمی کنم و در نهایت این قسم ها برای چه بود؟ برای اون که ان سعیکم لشتا. انسان ها بدانید شما سعی دارید، اما جای تأسف این است که سعی شما شتاست. گفتیم شتا جمع شتید، از ماده شتت، التباعد و التفرق، این سو اون سو زدن، فاصله گرفتن. این تلاش های شما اگر متحد باشد، یک سو باشد، کارها می کند. مورچگان را چوبود اتفاق، شیر جیان را بدرانند پوست. اگر شما انسان ها هممتون را یک سو کنید، با هم در جامعه انسانی اتفاقات مبارکی می افتد در حیات بشر. اما این تفرقه ها و تشدد ها و جدایی هاست که سعی، تلاش بی خاصیت و بی اثر می شود. به شکل جمعی این بود، به شکل فردی هم اشاره کردیم، واقعا در زندگی ما انسان ها هم همین است. هنگامی که انسان اون جهت واحد رو در زندگی خودش پیدا می کند و با تمام انگیزه به سوی هدف حرکت می کند، محال است که به هدف نرسد. این انسان کامیاب و فائز است، به هدف خیش دست پیدا می کند. اما انسانی که هر دمی به سوی و کوی پای می نهد و روی می کند، این انسان متاسفانه سعی او شتا، سعی او پراکنده می شود، به اونجا که باید نمی رسد و نتیجه کافی رو در زندگی احراز نمی کند. متاسفانه گاهی دل به حق می دهد، گاهی نمی دهد، گاهی روی به سوی خدا می کند، گاه روی به هوا می کند. ان سعیکم لشتا، نتیجه اون می شود که اون فائده و عائده نصیب چنین انسانی نخواهد شد و اون دست یافت کافی رو پیدا نمی کند و روشن نمی شود برای او. فرمود ان سعیکم لشتا. تا اینجای مروری بود بر بحث دیروز. حالا مثل این که به عنوان این نمونه های تشدد و تفرق که انسان رو جدا می کند از مسیر درست حقیقت و فضیلت، سعی انسان رو این سو و اون سو می برد و به جهت درست نمی رساند، بنا دارد خداوند تقسیم اجتماعی رو مطرح کند بر اساس یه عمل کرده ویژه و یه رفتار خاص در میان انسان ها که دیروز توفیقی بود به عنوان شأن نزول خدمت عزیزان اشاره کردیم به مقدمه نزول این سوره که چنین آیاتی در اون وجود دارد که موضوع بحث الان خواهد بود. فاما من اعطا و اتقا، اما اون کسی که اعطا می کند و تقوا می گزیند و تصدیق می کند به مواعید، به حسنای الهی، به وعده های نیک خداوندی، فسن و یسر حول الیسر. حالا من این قسمت رو عرض کنم. فرمود فاما من اعطا در دو آیه بعد و اما من بخله. دو گروه رو مطرح می کند خداوند با دو سعی متفاوت، یکی سعی جهتدار موفق موصل و به منزل رساننده انسان و یکی سعی متاسفانه بیهوده واهی که نتیجه مطلوبی هرگز برای سعی اون ندارد. اما گروه اول اون کسی است که این من موصولی که قرآن مطرح میکند، دیگه شخص خاصی نه، همه کسانی که در این قالب در می گنجن در طول تاریخ از نزول تا امروز تا انقراض عالم، این آیه شریفه یه چتریست که تک تک انسانهای امت رو می تواند زیر پوشش خود بگیرد و عنوانی برای خیلی ها در طول تاریخ باشد. اما اون کسی که اعطا به معنای بخشش رایگان است عزیزان، تملیک رایگان، وقتی که مالی رو به رایگان به کس مرحمت می کنند نام این اعطا است. انا اعطیناک الکوثر، شما در ذهنتون سریعا از این فعل، این خطاب نورانی و زیبای قرآن می آید. اعطا همیشه بخششی است که رایگان به کسی، در اختیار کسی قرار داده می شود. هر اون کسی که اعطا این شهامت و این روحیه رو دارد که از مایملک خیش، از دستاورد و دسترنج خود بخشی رو جدا کند و قسمتی رو برایگان در اختیار دیگران قرار دهد، خیلی ساده و روشن. و اما من اعطا و تقا، و این اعطاء او همراه با تقواست، همراه با واژه تقوا به تمام معانی قرآنی اون، یعنی با تمام اصول و ضوابط الهی، با تمام حفظها و احتیاطات و روابط و قواعدی که بین او و خداوند حاکم است در زندگی خودش، اون اصولی که به عنوان تقوا در قرآن معرفی می شود. کسی که چنین بخششی رو می کند و قائل به چنین تقوایی است، حالا و صدق بالحسنا، و تصدیق میکند حسنا را، پاداش اون چیز خواهیم گفت، این حسنا را هم بگم که این سه قسمت با هم گفته بشه، و تصدیق میکند بالحسنا، کاملا دقت بفرمایید، حسنا صفته یعنی نیکی، کدوم نیکی؟ یه موصوفی میخواد این صفت، چون بدیهیست لذا طبعا هضم میشه در آیه شریفه. و صدق بالحسنا یعنی صدق به جزاء الحسنا، تصدیق دارد به جزاء حسنای الهی، به وعده های حسن الهی، کسی که چنین روحیه ای رو دارد اعطاء مال می کند، ملتزم به اصول تقواست در کنار این اعطاء، و تصدیق و باور قلبی دارد به وعده های خداوندی، خداوند با او چه عنایتی رو ارزانی می کند. فسن و یسره لدیسرا، که باید مفصل توضیح بدیم. مرحله اول مشخص شد، اون کسی که اعطاء می کند. اما به دنبال اون فرمود و تقا، دیروز من یه شبهه‌ای رو اشاره کردم که ظاهرا ابتدان با تقوا باشد، اون کسی که تقوا دارد اعطاء هم دارد و بعد تصدیق می کند. اما اعطاء را اول گفت خداوند در اینجا، بعد تقوا رو فرمود. مشخص میشه الان تکیه ما رو تقوا نیست، الان تکوه ما این ویژگی دیگری است غیر تقوا که از دل تقوا به در می آید. اما چون الان مد نظر این ویژگی است که اتفاقا در شکل گرفتن تقوا نقش اساسی دارد، کما اینکه ضد این ویژگی در بی تقوایی از واژگان کلیدی بی تقوایی است. بخل از نکات مهمی است که برای کسی تقوا نمیگذارد. اگر انسان دچار بخل و شح نفس باشد، این انسان نمیتونه به کوی نیکنامان و سرای متقین پا بگذارد. بخل چنین عارضه پلشت و ناپسندی است. به همین خاطر خداوند الان بنا دارد جامعه رو از این جنس و دست تقسیم کند، که خب حالا به دلیل ارتباط بخشش و تقوا اسم تقوا هم برده میشه، والا ملاک تقسیم اعطا و بخل است، عطا و بخل است، لذا این دو واژه مقدم میان. اما نکته مهم این است که فرمود و اما من اعطا. بسیار خوب، اون کسی که این روحیه رو دارد از تلاش خودش، از سرمایه خودش حاضر است به رایگان در اختیار دیگران قرار دهد. اما سریعا قرآن مطرح فرمود و تقا، یعنی چی؟ یعنی اینکه اون کسی که اعطا میکند و این اعطاء او قرین با تقواست، همراه با تقواست، به دلیل اینکه قرآن مطلق اعطاء و بخشش رو امتیاز نمیدهد. عزیزان، هر گونه بخششی در قرآن امتیاز نیست، نشانه اهل تقوا و ایمان نیست، بلکه دو سه ویژگی عمده، اگر خلاصه بگیم سه ویژگی عمده وجود دارد در اعطا، که این اعطا میشه اعطا و تقا، میشه اعطا اهل تقوا. یک، اعطایی رو قرآن توصیه میکند، سه مینهد که انگیزه ی اون مشخص باشد چیست. هر بخششی به هر انگیزه‌ای آنی نیست که خداوند توصیه به اون میکند و دستور اون میکند. لذا همیشه میبینید که در این جهت قرآن تأکید به این دارد، انما نطعمکم لوجه الله. اون اطعامی، اون اعطایی، اون بخششی در قرآن مد نظر است که لوجه الله باشد، برای خدا باشد، یعنی غرض ابتغاء وجه الله باشد، کسب رضای الهی باشد و برای رضای خداوند. این اعطایی است که توصیه میشه، یعنی جهت و انگیزه باید قطعا مشخص و روشن و الهی باشد، به هر انگیزه دیگری غیر از این باشد، از نوع زشت و ناپسند اون باشد. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، هیچ پوچ هباء منثورا، غبار پراکنده است و هیچ عائد و فائده برای دهنده و منفق ندارد. هنگامی که رعایی باشد، هنگامی که برای خوشنامی و برای کسب وجاهت اجتماعی و برای کسب جلب توجه مردم و برای فردا روزها اعتباراتی جذب کند، کسب کند، نه، اینها که هیچ پشیزی هم ارزش ندارد. اگر تمام ثروت رو هم بدهد، در نزد خداوند مثقال ذره‌ای ارزش نخواهد داشت. حالا گاه ممکن است اون بحث های دیگه، نه اون منفی این چنینی در اعطا مطرح باشد، روحیه انسان دوستی، نوع دوستی. بالاخره ببینید عزیزان، نوع دوستی و انسان دوستی در مکتب اسلام وقتی ارزش دارد که ما انسانها رو بندگان خدا بدانیم. اگر ما به انسانها توجه میکنیم، محبت میکنیم، لطف میکنیم، اگر به همدیگه ما تلاطف، ملاطفت داریم، تعاطف داریم، اگر نسبت به یکدیگر گذشت داریم، به این علت باشه که خلق همه یک سر نهال خدایند، به این انگیزه باشد که حب محبوب خدا حب خداست. اگر ما به یکدیگر لطف میکنیم به انگیزه این که نان به قرض هم بدیم، این که نمیشه آن که خداوند میگوید. اگر به یکدیگر لطف میکنیم که شر هم رو نسبت به هم کم کنیم، این که نمیشه. اگر لطف میکنیم که امروز تو فردا من، این که نمیشه بد آن که خداوند میگوید. آنی که ذات حق میگه در اوج اعطا و تقوا مطرح میشه، دست به سوی مردمان بردن، دست مظلومان رو گرفتن، نیازمندان رو پاسخ دادن، اما به یک انگیزه، چون اینها بندگان خدا هستند، لله است، لوجه الله است. نتیجه این میشه که هیچ مطالبه ای هم برای ما از مردم لازم نمیاد، هیچگاه ما طلبگار کسی نمیشیم. اگر هر کاری رو هم برای جامعه انجام بدیم، فقط از یک مقام هست که مزد خویش میستانیم، لا غیر، و اون هم ذات باری تعالی است که عمل رو به اون تحویل دادیم و به کس دیگه هم تحویل ندادیم. هیچگاه حاضر نیستیم کسی هم کرنش و تشکر از ما بکند، این توقع را هم نداریم، به دلیل اینکه کارمان برای دیگری بود. حتی قائل هم هستیم که اتق شر من احسنت الی، حتی نسبت به اونهایی که خوبی کردیم متوقع شرشون هم هستیم، متوقع شرشون هم هستیم حتی. یعنی کاملا این محاسبات و معادلات معمولی بشری به هم می‌ریزد در این لبچه الله. پس اولین نکته و ویژگی، فاما من اعطا، اعطایی باشد که در اون چه باشد؟ وجه الله باشد، یعنی انگیزه مشخص و روشن که الهی است. یک. دوم، اعطا یا بفرمایید انفاق و تمام مسائل و موارد مالی که انسان مسلمان انجام میده وقتی تقوایی است که مسیر اون هم مشخص باشد. انگیزه لله است، مسیر فلله است، فی سبیل الله است. اونها که ينفقون اموالهم فی سبیل الله، یعنی همیشه مسیر انفاق و اعطا باید در مسیری باشد که منتها الیه اون خدا باشد، و الا بخشش اعطا و انفاق در مسیری که منتها الیه اون خدا و رضای الهی در این صرف هزینه نباشد، هرگز مشمول قواعد اعطا و انفاق قرآن نخواهد شد و برکات و نتایج چنینی هم نخواهد داشت. پس این دوم، باید در مسیری باشد، به گونه‌ای باشد. صرف اون انگیزه کفایت نمی کنه، باید نوع مصرف هم به تعبیر ساده تر. ببینید این اهمیتش در حدی که یسالونک ماذا ينفقون، از وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، میپرسند پیامبر ما چی انفاق کنیم؟ پاسخ عوض میشه. به جایی که بهشون بگن آقا کاسه بدید، کوزه بدید، نقدینه بدید، جنسی بدید، چه بدید، صامت، ناطق، نه، قل ما انفقتم من خیرن، هیچ فرقی نمیکنه، هر چی میخواد بدید بدید، اما مصرف رو درست انتخاب کنید. فلل والدین و الاقربین و و و و شروع میکنند لیست مصرف دقیق رو بازگو کردن. پس انفاق ویژگی دومی که در قرآن دارد که میشه اعطا و انفاق تقوایی، آن است که نوع مصرف آنی باشد که خدا میخواهد، نام که من میخواهم به سلیقه من است، من دوست دارم تو این مسیر کار کنم. خب ببینید مسیر خدا میخواد، نیاز امروز جامعه هست، بشریت نیاز دارد به این که شما 50 تا دیگ بزنید مثلا فلان غذا رو بدید، یا نه الان چیز دیگه جامعه نیاز داره. شناختن دقیق مصرف نشانه تقوای انفاق است. سوم، با انگیزه مبارک انفاق انجام شد، جهت هم درست بود، اما واسفا از آسیب ها و عوارضی که پس از انفاق و اعطا می آید، خدای نکند رفتاری، حرکتی انجام بشه که تمام اون انفاق پیشین از میان برود. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا، نکنه که کار خیری که انجام دادید، انفاقاتی که انجام دادید در قبال توقعاتی که برای شما می آید، در قبال رفتارهای ناپسندی که انجام می دید، اینها را از بین ببرید. این با شعونات تقوا سازگاری ندارد. پس سه ویژگی عمده اگر در اعطا باشد، این اعطا میشه اعطا با تقوا، انگیزه لله، مسیر فلله. سوم هم کار رو تحویل دادن به خداست دیگه و یطعمون الطعام علی حبه، این اگه حب به خدا باشه دیگه نمیاد این من و عزا و عوارض و ایزاهای بعدی دیگه وجود نداره. چقدر زیبا اینها رو قرآن به هم متصل می کند. فاما من اعطا و تقا، بسیار. این شد اون چهارچوب تقوایی اعطا و صدق بالحسنا. خب این انسانی که چنین دست و دلبازی در راه خدا با ضوابط و اصول دارد، در چهارچوب تقوا هیچ بخلی در وجود او نیست، عمل به وظیفه می کند آنی که خدا می پسندد، این انسان و صدق بالحسنا. ویژگی بعدیش اینه که این انسان، این انفاقش، این رفتارش تمام برخاستگاه اون باورها و عقاید شایسته و زیباییست که در جان و دل او وجود دارد. این یه اشارت الهی رو میبیند از جا برمیخیزد، یه بشارت خدا رو میبیند قالب توهی میکند. این انسانیست که بر اساس عقاید و باور روشن و درستی که دارد حرکت می کند. یعنی پشتوانه این انفاق در این حال چیست؟ ایمان، اعتقاد، اون تصدیق و صدقه به بالحسنا. خیلی آیات کوتاه، موجز، یکی دو کلمه ای، اما همه چی تو همین کلمات کوتاه نهفته شده است. اون انفاقی که پشتوانه ایمانی دارد، اون تقوایی که برخواسته از تصدیق و باور درونی است، اون عمل کردی که پشتوانه اعتقادی دارد، دیگه میشه همه چی کامل. آمن و عمل میشه، آمن و عمل صالحا میشه، من آمن و عمل صالحا فلهو جزاء انل حسنا و سنقول له من امرنا یسرا. آیه 88 سوره مبارکه کهف عینشو دارید اینجا ببینید، دقیقا خداوند داره مطرح میکنه. مثل اینکه اعطا و تقوا و تصدیق شد آمن و عمل صالحا، خب حالا در انتظار چیم؟ جزای حسنا. فرمود بالحسنا و صدق بالحسنا، اونی که باور داره خدا میدونه از مال چیست. اگر انسان به مقام تصدیق وعده های خداوندی برسد، بعد مال میتونه پایبست انسان باشه؟ میتونه مانع مسیر انسان باشه؟ دلبستگی های مالی؟ اگر واقعا انسان از اعماق وجودی معتقد باشد مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، وقتی انسان معتقد باشد به این که یک درهم و اون یک دینار و اون یه تومن و اون یه درهم و اون هر چی میخواد با هر واحدی بگید، هفت، هفتاد، هفتصد، اگر این اعتقاد انسان باشد، بعد دستشو جمع میکنه، بعد بخله میشه، بخل میکنه. مشکل از اینه که صدقه نیست، باور نیست، تصدیق نیست. اگر کسی بپذیره که واقعا کسی که در راه خدا با انگیزه الهی انفاق میکند بازگشتش اینه، خود چرا این کارو نکنه؟ این که بهترین تجارت است. این که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، این تجارت یکی از عذاب علیم انسان رو نجات میدهد در دنیا و آخرت. پس مشکل در تصدیق ماست، ما باورمون نیمه باور است، ما تصدیقمون تصدیق کامل نیست که از جا نمی جنبیم و حرکت درست انجام نمیدیم در زمانی که باید حرکت کنیم. پس این باور خیلی کار، نه مال، بلکه انسان حاضر است که سر رو در کف بگیرد، آماده کند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، جان رو حاضر بده، حاضر تقدیم کند وجود خودش رو کاملا. می فهمد چه متاع گرانی دارد و این متاع گران رو نباید ارزان بفروشد، به کسی می فروشد که لایق خریدن آن است. اما چون ارزان این متاع دستمون رسیده عزیزان، لذا به هر کسی هم بشه می فروشی، غیر از آن کسی که باید بفروشی، هر که او ارزان خرد ارزان دهد. گوهری تفلی به قرصی نان دهد، گوهری رو میبینید این یک چیز دست این بچه میدن ازش میگیرن. با وقتی درست متاع خودمون رو نشناختیم ممکنه به هر کسی بفروشیم، اما وقتی که دانستیم چه داریم، غرق عشقی هم که غرق است در این عشقهای اولین و آخرین، وقتی انسان رفت دلبسته اون مقام شد، دیگه همه چی برای وجود دیگری می شود. خب حالا میریم سراغ نتیجه. اون کسی که اعطا و بخشش الهی می کند در چهارچوب تقوا، با باور و تصدیق روشن و واضح به وعده های خداوندی، فسن و یسر و حول لیسر، این از ما پروردگار، از تو چیست؟ تو با ما چه می کنی وقتی این گونه است؟ فسن و یسر و فاهم اینجا فرمود، خیلی سریع و روشن خداوند این چنین عمل می کند. سن و یسره، سین آمد. سین نشانه چیست؟ نشانه سرعت در نتیجه گیری. به زودی ما تیسیر می کنیم، میسور می کنیم برای او یسرا و سهولت را. ما میسور می کنیم آسانی را برای او، و یسردی امری می کنیم. این خیلی لطیفه، خیلی جالبه، دقت بفرمایید. خیلی وعده زیبایی است این وعده. دو بعد دارد این وعده الهی، یه بعد این سویی، یه بعد آن سویی دارد. اما از جهت این سویی و جهانی و دنیوی اون عزیزان، این کاملا روشنه برای ما در کار خیر و شر، که الان عدلش و اون سوی قضیه رو هم در آیه بعدی خواهیم خواند. یه قاعده ثابتی حاکم است و اون اینه که نوعا اعمال خیر ابتداءً برای انسان‌های نپخته و نسخته دشواری و سنگینی دارد. شما میرین تو زندگی خیلی از افراد. فرض کنین تو وادی علم معرفت. مثلا به جمعیان و فلان کس مثلا فلان پژوهنده می نشیند 10 ساعت برای ضروری ترین حاجات زندگیشن از جا بلند نمیشه. نگاهی میکنید خندتون میگیره. 10 ساعت. چه دلیل داره؟ چه انگیزی؟ انسان پشت کتاب و دفترش بنشینه 10 ساعت قلم دستش بگیره بلند نشه؟ مگه میشه؟ اصلا شدنیه این؟ آقا فلان کس نمیدانم در ایام تحصیلش تصور بفهمون مثلا این 10 سال تکان نخورده است، مثلا از محیط علمش و درسش تکان نخورده است، روابطش قطع بوده، چنین میشه؟ خندمون میگیره. اصلا این کار رو شدنی نمیبینیم، عملی نمیبینیم. در خیلی از مسائل همچنین است. میگن آقا فلان کس نمیدانم در تهجد نماز شبش عرض به خدمتون ابو حمزه سومالی رو میخوانده است. میگیم مگه میشه ابو حمزه سومالی رو ما یک وقت نشده تو عمرمون ما رمزون از اول تا آخرش بخونیم؟ شبهای قدر این بعد هر شب تو دعای دست نماز شبش میخونده ابو حمزه سومالی رو؟ این عملیه؟ نه، اصلا این که شدنی نیست. برامون چیه کار؟ صعبه، دشواره، یعنی حتی ممکن نیست برامون، امکانش هم به ذهنمون ممکنه مخاطر نکنه به ذهن کسی. در این مسائل اقتصادی هم همینطور، یعنی گاه ممکنه برای یه جمع و جماعتی تصور این که کسی یه بخشی از ثروت خودش رو و از تمام رنج‌های طولانی عمرش رو به سهولت لله فلله هزینه کنه، اصلا تصورشون هم ممکن نباشه. بگن یعنی چه، اصلا میشه کسی این کارو بکنه؟ میشه کسی چنین اقدامی رو انجام بده؟ چنین گامی رو برداره و چنین اهدافی رو مثلا محقق کرده باشه؟ نمیخوام دیگه باز کنم، یعنی مصداقی نمیخوام بگم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل دیگه روشنه، نمیخوام مصداق بدم خدمت دوستان عزیز. اما اتفاقی که میفتد اینه، وقتی که انسان مؤمن به وعده های الهی میشه و میاد تو مسیر قدم برمیدارد، با هر قدم مثبتی که انسان برمیدارد به مقدار همون قدم خداوند از صعوبت و دشواری مسیر چی میکنه؟ کم میکنه، براش هی آن به آن کار آسانتر میشه. از اون طرف میفهمد استعینوا بالصبر والصلاه انها لکبیرتون. آقا این استعانت به صبر و صلاح، استعانت بگیرید، اما خیلی سخت است. مگر الا علی الخاشعین. یعنی چی؟ یعنی هر چه اومدید تو این مسیر قدم برداشتید، خشوعتون بیشتر شد، آسان‌تر میشه براتون. اما یک عده‌ای هم هستن اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، اینا نمیان. ببینید بعضیا ممکنه ازم دوستان باشن مؤمنین متوجه بکنن آقا این نماز صبح مخصوصا تو همین فصل تابستان و بهار خیلی سخته. آقا ما حاضریم نماز ظهر رو چند برابر بخوانیم، مغرب عشا رو دو برابر بخوانیم، دو مطابق بخوانیم، اما همین نماز صبح رو نخونیم دیگه، بالاخره یک خیلی دیگه سخته. ما که عادت داریم مثلا شب دیر میخوابیم تا این فیلم تموم بشه، نمیدونم این سریال بشه، اون دوریال بشه، بالاخره کار به اونجا میکشه که بعد ممکنه صبح دیگه بالاخره این بستر گرم رو نتونیم ترکش کنیم. گاه میبینید دو رکعت نماز مثل جان کندن برای بعضیا. الا علد خاشعین، مگر اون چنان تصدیق و باور تو این وجوده که خداوند آسان میکنه، آسان میکنه، تیسیر تیسیر. اون چنان میشه که اگر شب رو هم نخوابیده باشد و قبل از اذان هم نیم ساعت بخوابد، سر اذان بیدارش کردن، آسان کردن براش. اینها چیزایی است که ملبوسه، اینا نیست که کاملا روشن آنچه خداوند داره در این آیات میفرماید. پس فرمود اولین اتفاقی که میفتد اینه، اگر انسان جهت و مسیرش رو درست عزیزان برادران و خواهران بزرگوار انتخاب کرد، اومد به تصدیق و باور در مسیر تقوا حرکت کرد، حالا چه اعطاء اون چه کارهای دیگر تقوایی، گام به گام که بره جلو براش مسیر چی میشه؟ بازتر و آسانتر، مهیاتر میشه بستر حرکت، لمس میکند که دارن میبرندش. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنجا استاد ازل گفت بگو میگویم، میبرند نه اینکه برود. به اینجا میرسه که میبرند. لنهدینهم سبلنا. دیگه نه این که ما بریم دنبال راه بگردیم راه را پیدا کنیم، نه، ما را به مقصد میرسانند. لنهدینهم سبلنا. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. دیگه این خودش نمیره بلکه بر نوری از خداوند داره حرکت میکند. فسن یسره لليسرا. این مال دنیا، اون طرف قضیه. آنچه از آیات شریف استفاده میکنیم، خداوند گاه هنگامی که از قیامت میگوید اشاره میکند که قیامت یوم عسیر است، یعنی یومی که دشوار است، سخت است. اما این کار هاست، این تقواست، این اعطا و این تصدیق است، پشتوانه اعتقاد درست و عمل کرده پسندیده است که فردا را برای این انسان ها چه می کند؟ یسرا می کند. غیر و یسیر، غیر و عسیر می کند، یسیر می کند برای اینها، کاملا برایشون آسان و هموار می کند. دیگه اینها بدون زحمت، اینا حسابا یسیرا دارن به تعبیر قرآن، خیلی آسان، خیلی به سهولت اینها میان. مرگشون آسان، برزخشون آسان، قیامتشون آسان، بهشت و دوزخ، ورودشون به بهشت آسان. فسن و یسره للیسر. پس دو تا یسر، یسر دنیوی و یسر آخر. این که وجه مثبت کار بود قسم اول. اما نوع دوم و مردمان دوم. و اما من بخله، اما اون کسی که بخل میبرزد، دقیقا نقطه مقابل اون اعطا است، هیچ دل نمی کند، حاضر نیست دیناری رو و درهمی رو به کسی بدهد، آبی از دست او به تعبیر عامیانه ما نمی چکد. و اما من بخله و استغنا. به جای وتقا شد واستغنا. واستغنا دو معنا برای این واستغنا، طلب استغنا کردن، طلب غنا کردن به ذهن میاد. یه معنا این که بخله این ریشه‌شه، چرا بخل میکند؟ چون در طلب غناست، نمیدهد که افسوده بشه، بخشش نمیکند، اعطا ندارد، دل نمیکند که رقم عدد رو بالا ببرد. به این انگیزه که اگر دستشو بشوید از حقوق خدا و خلق استنکاف بکند، پس طبعا رشد پیدا میکنه. همون انگیزه که خیلی ها دارن دیگه، با همین انگیزه این کار انجام. اما من بخل و استغنا، اون کسی که بخل میکند به این انگیزه که خودشو مستغنی کند تو دنیا و به یه غنایی در این دنیا برسد، این یک معنا. معنای دوم هم احتمال است و ایرادی ندارد. و اما من بخله، اون کسی که بخل میکند و استغنا، یعنی خودش رو بی نیاز میبیند از اینکه اطاعت پذیرش فرمان خدا داشته باشد از هر نوعیش. میشه ان رآه استغنا، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. یعنی این همون بیان میشه، یه مقداری که این تمکن پیدا کرده است، حالا بخل میکند، میگه ما هیچ نیازی هم نداریم، هیچ مشکلی هم نداریم، هر کسی هر کار میخواد بکنه بکنه، ما هیچ حاجتی به انفاق و ارتباط، نه به خدا نیاز داریم، نه به نعوذ بالله، نعوذ بالله، نه به خدا نیاز داریم، نه به خلقش نیاز داریم، ما ثروتمون کار میکند، نیاز به کسی هم نداریم. فاستغنا، این میشه معنای دوم. اون یه گروه اجتماعی ان، به اون معنای اول که عرض کردم، اینم یه گروه اجتماعی ان که هر دو زائیده بخل است. فرمود و اما من بخل و استغنا، سوی بعدی و کذب بالحسنا. اونجا فرمود صدق، اون کس بخشنده پارسایی که معتقد و باورمند است به وعده های الهی. اینجا ممسک و بخیل، متکبری که تکذیب کننده وعده های الهی. یعنی از جهت اعتقادی هم مسلم چنین انسانی کار او زار است، باوری ندارد، حیران و سرگردان است. و کذب بالحسنا، خب حالا در انتظار چه خواهیم بود؟ اون یک گروه اجتماعی با اون پاداش الهی و وعده خداوندی، این گروه دوم هم با وعده بعدی. فس نویسره للعسرا، ما میسور میکنیم براش، مهیا میکنیم. چی را؟ اسرارا، صعوبت را، سختی را دقیقا بازتاب کار همون تو اونجا گفتیم اینجا عکسش کنید. یعنی انسان وقتی اومد در مسیر شر قرار گرفت، گریز از وظیفه، اگر بخواد برگردد به سوی وظیفه و قدمی برداره، همونم برای جان کندن است. خیلی هایی بودن که رفتند اینها با بخل و همین استغنا. حالا یه جرقه زد، گاهی یه برخوردی کردن، یه صاحب نفس یه چیزی بهشون گفت، یه تلنگری بهشون خورد، اومدند و یک اعلام آمادگی کردن. اما تا نیمه های راه کمرکش راه می آیند و از همونجا برمی گردن. تو دو تا جلسه شرکت میکنن، سومیش نمیان. تا قبل از اینکه سند محضر و ثبت و امضا برسه، استعفانامه‌شون دادن از این کار و رفتن و پشیمان شدن، گفتن آقا خانم بچه ها مشورت کردیم نگذاشتن، اجازه ندادن ورثه محترم، گفتن که بالاخره نباید این عدد و رقم ها تکان بخورن جهت نجومی، نمیتونن بیان، عسر دارن، دشواری دارن. این قانون خداست، قانون خدا اینه. اون دلبستگان وابسته غیر معتقد وقتی میخوان یک قدم مثبت هم بگذارن، مثل اینکه دارن کوه احد رو میکنند، امکانش براشون دست نمیدهد. آسان نیست این کارها براشون. باید پیشانی رو بر خاک نهاد و هزاران هزار سجده کرد. وقتی میبینید طاعت و عبادت به انواع و اقسام اون، اجتماعی اون، فردی اون، اقتصادی اون، براتون آسانه، بدونید مصداق آیه شریفه اید، بدونید خداوند فسن و یسره للیسرا، این خداست که براتون آسان کرده، این لطف خداست که شامل حالتون شده است. طریقه یسرا داده خدا، این یسرا هم با صفت موصوف داره دیگه، اون موصوفش طریقه للیسرا، طریقه للیسرا، هر این راه رو خدا براتون هموار کرده است و پیش روتون کاملا در پا رو گشوده است و در پس هیچ در هم نمانده اید. اما اینجا فسن و یسره للعسرا، در دنیا، در دنیا به صد میخورد، به صد محکمی میخورد و مشکلات پیش روی اوست، و از اون سو در آخرت هم که علی الکافرین غیر یسیر است، بر کافران، بر این ناسپاسان، بر این کند رفتاران دیگه دشواری های خودش فردا نشان میده. اون جملات حضرت مجتبی است که دیگه یا جناد استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک، لحظات پایانی عمر فرزند فاطمه است و داره توصیه میکنه ما یا باش، آماده باش، بدون همه سفرها رو قبول کردی، برای همه سفرات پاسپورت گرفتی، گذرنامه گرفتی، بلیط گرفتی، نمیدونم ارز گرفتی، اما برای همه یک سفر اصلی هیچ کار نمیکنی؟ برای تا پشت خونت خواستی برید صندوق عقب ماشین تو پر کردی، چرخ لاستیک تو تنظیم کردی، نمیدونم فلان کردی، روغن موتور تو تنظیم کردی، اما اینجا هیچ، این سفر هیچ اقداماتی نداره، نباید فکرش کرد اصلی ترین سفر زندگی را. استعد لسفرک و حسل زادک قبل حلول اجلک، اتفاقا این سفر سفریه که زمان سرا رسیدن اون هم هیچ به دست تو اختیار تو نیست، برخلاف دیگر سفرها که خود تقویم میدی میگی این تاریخ بلیط رفتن و برگشتن، اما این سفری که تاریخ رفتنش به دست تو نیست و برگشتم ندارد. و حسل زاده که قبل حلول اجلک، بعد فهمدن بدان فی حلال ها حساب و فی حرام ها اقاب. سخت، خیلی سخته، قصر میاد، شدت میاد. فسنویسره للعسرا. خب حالا چه استقنایی رو این بخیل طلب میکرد؟ از چی میخواست خودش رو مستقنی کنه؟ به سبب چه میخواست بی نیاز از خدا و خلق باشد؟ یحسب ان ماله اخلده، همینه دیگه، یعنی زور و زر دیگه. فمود و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، هیچ امکان نداره، ما هیچ مغنی و بی نیاز کننده ای جز حضرت او نداریم، هیچ تکیگاهی نیست که بتواند انسان رو در قبال امر الهی حفظ کند و نگاهدار باشد. نظر است و نه زور است و نه وجاهت است و نه جمال است و نه هیچ کمال کاذب فرمود و ما یغنی، هیچ بی نیازش نکرد، به کارش نیومد، و ما یغنی عنه ماله، این زر و این تکیگاه و این قدرت ازا تردد. تردد ردا به معنای سقوط است، تردی به معنای به زیر آمدن. ازا تردد هنگامی که پله های سقوط رو یک به یک طی می‌کرد، در جهت انحطاط اخلاقی، از جهت انحطاط ایمانی تا زوال جهنم رفتن، هیچ کدوم از این ماهیت ها به کارش نیومد و مانعش نمیشد، نمیتونست کمکش کنه، به کارش نمیومد. کلمه تردد به معنای سقوط و به معنای هلاکت، چون هر سقوطی به دنبالش هلاکت دیگه. این وقتی در مسیر هلاک قرار گرفت و به نابودی ملحق شد، دیگه این کجا بود که بخواهد کسی کمکش کند؟ مالش، سرش، زورش، هیچ کدام به کار نیامد، چون اشتباه گرفته بود. گمان میکرد که یحسب ان ماله اخلده است، که اونجا در آیات دیگر گمان میکرد که این سرمایه و مال است که میتواند تکیگاه انسان در این زندگی باشد. ان علینا للهدا. خب تا اینجا که فرمود خداوند سبحان، حالا یه جمله فوق العاده زیبا مطرح میشود. ان علینا للهدا، هر آینه علینا للهدا. فقط یه جمله عرض میکنم و انشاءالله ادامه آیه رو، ادامه سوره رو باید فردا به پایان برسانیم. محضر مبارک عزیزان، گاهی گفتیم محضرتون که علا نشانه الزامه، علیه وقتی میخواد کسی نظر بکنه، تعهد بده به خدا، میگه لله علیه، لله برای خداست، علیه. علیه جنبه چی داره؟ الزام، اثبات حق میکند. لله علیه، ان شوفی مریضی، بر خداست بر عهده من که اگر مریض من شفا پیدا کرد چنین و چنان کنم. مثلا علیه گفت، علیه ازا ما زورت لینا به خفیتن زیارت و بیت الله رجلان حافیا. مثلا شاعر عرب با ذوق خودش گفت اگر یه وقتی لیلا رو یه جایی ببینم، بعد نظم میکنم که پابرنده به حج بروم مثلا. خب اینم دیگه ذوق دیگه. بالاخره علا پس الزام رو میرساند. هیچ کس نمیتواند چیزی را بر خداوند الزام کند مگر خود خدا. فرمود ان، با تأکید، علینا للهدا، هر آینه حتما بر من خدا الزامی است هدایت شما. چی شد ارتباطش؟ اما من اعطا و تقا، اما من بخل و استغنا. آیا اینا توجیه بودن؟ روشن بود براشون؟ میدونستن دارن چیکار میکنن؟ بله. ان علینا للهدا، هم اون معطی متقی مصدق، هم آن بخیل متکبر مکذب، میدونستن دارن چیکار میکنن. حجت بر هر دوشون روشن بود، هر دوشون هدایت شده بوده. این نبود که هدایت نشده باشن و راه گم کرده باشد سر از چنین وادی در بیاورد و اون دیگری تصادفی به وادی حق برسد. نه، خداوند نشان داد مسیر و هدایت رو بر اینها ارزانی کرد. حالا این هدایت چیست، کدام است، و بعد فواید و اون ادامه اون انشاءالله فردا محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به عظمت قرآن و نورانیت آیاتش بیش از بیش منور و مزین بفرماید.